بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با بحث فقه در مورد کذب بود که آیا کذب توقف بر وجود سامع و مخاطب دارد، یا اینکه جمله ممکن کاذب باشد ولو هیچ مخاطبی نداشته باشه. در اینجا قول اول مطرح شد که قول اول این بود که توقف دارد صدق و کذب بر وجود سامع. اگر کسی باشه فرمایش شما رو بشنوه، یا در بالفعل یا در آینده، این رو میگیم این کلام شما یحتمل الصدق والکذب. ولی اگر شما در اتاق دربسته یک کلامی بفرمایید که این کلام رو هیچ کسی نمیشنود، نه الان نه در آینده، این صدق و کذب متصف نمیشود. این من قول اول بود که ما هم همین قول رو انتخاب کردیم، مرحوم امام هم همین قول رو انتخاب فرمودن و ما هم تابع امام در این مسئله هستیم و فرمایش مرحوم امام این شد که اگر صدق و کذب صدق بکند، ادله حرمت کذب از این کذبی که هیچ سامعی نداره انصراف داره. اون روایاتی که کذب رو عرض کنم بر این که مذموم شمردند، قبیح شمردند و وعده عذاب براش دادند، اون صدق و اون کذبی است که سامعی داشته باشه، اثری برش مترتب باشه، مخاطبی داشته باشه. اما اگر کسی در اتاق دربسته برای خودش دروغ ببافه، هیچ کسی هم ازش اطلاع پیدا نمی کنه، نه حال نه آینده، این صدق و کذب برش صدق نمی کنه. نمی تونیم بگیم این خبر دروغه، خبری نبوده، کسی از این خبر اطلاعی پیدا نکرده تا صدق و کذب برش مترتب باشه. در مقابل مرحوم امام و دسته ای از بزرگان که این قول رو انتخاب کردند، مرحوم محقق خویی نظرشون این است که نه، صدق و کذب ربطی به مخاطب نداره. مخاطب باشد یا مخاطبی نباشد، جمله خبریه، هر جمله خبریه، اما صادقتون و اما کاذبتون، جمله خبریه یا صادقه یا کاذبه. این که حالا مخاطبی هست مخاطبی نیست، من فکر میکردم مخاطبی نیست مثلا، نه، این تصورات رو ایشون قبول نمی کنن. میگن جمله خبریه یا مطابق با واقعه یا مطابق با واقع نیست. اگر مطابق با واقع بود صادق جمله خبریه، اگر مطابق با واقع نبود این جمله خبریه کاذبه، حالا مخاطب داشته باشه یا مخاطب نداشته باشه. خب ما به نظرمون میاد که این فرمایش ممکنه در فی نفسه فرمایش درستی باشه که صدق و کذب مربوط به جمله خبریه است. هر جمله خبریه یا مطابق با واقعه یا مطابق نیست. اگر مطابق بود میگید صادق، اگر مخالف بود میگید کاذب. اما ادله حرمت کذب که در سابق عرض کنم بر این که در بحث گذشته روایات شما خوندیم، چندین روایت در اینجا بود، اجتنب الکذب و ان رأیتم فیه نجات. یعنی چی؟ اجتنب الکذب، از کذب دوری کنید ولو باعث نجات شما میشه. باعث نجات در جایی میشه که این کذب یه اثری داشته باشه، یعنی برای عده‌ای گفته بشه که باعث نجات شما بشه. اجتنب الکذب و این رأیتم فیه چی؟ النجات. این در جایی است که یه اثری برش مترتب باشه، یه مخاطبی باشه، شما برای افرادی صحبت بکنید که او یه نتیجه نجات، باعث نجات شما فکر میکنید بشه. میگن حتی اگر باعث نجاتتم میشه دروغ نگو. خب این حالا اگر این روایت درست باشه، ولی بالاخره مقصود اونجاییست که مخاطبی وجود داشته باشه و باعث نجات بشه. اگر هیچ مخاطبی وجود نداره دیگه نجاتی در کار نیست. یا اون روایتی که قبلا خوندیم که عرض کنم بر این که داشتیم که عرض کنم که ان مما اعان الله بهی علی الکذابین النسیان. خدا آبروی آدم دروغگو رو میبره. دروغگو فراموش میکنه که دروغ گفته، بعد از یه مدتی ببینید که آبروش رفت، برملا شد، مردم فهمیدن که این آقا دروغ گفته، چون خودش دروغ گفته، بعد یادش میره، تو یه جای دیگه میبینید جوری دیگه ای حرف میزنه، مردم میفهمن که این دروغ گفته. چرا؟ چون خودش فراموش میکنه که دروغ گفته. ان مما اعان الله علی الکذابین، خدا کمک کرده بر ضرر کذابین، علا بر ضرر، بر ضرر کذابین. این عرض کنم بر این که این معنا بهتره اینجوری معنا کنیم که بر ضرر کذابین نسیان عارض میشه. این دروغگو، دروغگو فراموش میکنه، یه جا یه جور میگه، جای دیگه جور دیگه میگه، مردم بهش میگن شما در فلان تاریخ اینطوری گفتی، حالا جوری دیگه داری میگی. این چی؟ خودشون فراموش کرده، آبروش میره و اعتبارش ساقط میشه. لذا دیگه نه راه راستش هم قبول نمیکنن، راستم بگه کسی نمیپذیره. خب این مما اعان الله بهی علی الکذابین، خدا کمک کرده بر ضرر کذابین که فراموش میکنه این آقای دروغگو، النسیان. خب این فراموش که میکنه، این مال کجاست؟ آبروش کجا میره؟ اونجایی که مخاطب داشته باشه. اگر دروغی باشه که مخاطب نداشته باشه که آبروش نمیره. آبروش کجا میره به خاطر فراموشی؟ اونجایی میره که مخاطبی وجود داشته باشه. پس روایاتی که در رابطه با کذب وجود داره انصراف دارد، به اون صورتی که سامعی وجود داشته باشه. پس ما در مقابل مرحوم محقق خویی میگیم درست فرمایش شما که جمله خبریه یا صادق است یا کاذب است کاری به مخاطبش هم نداره، جمله خبریه زیدون قائمون یا صادق یا کاذبه، حالا چه مخاطبی باشه چه مخاطبی نباشه، جمله خبریه یا مطابق با واقعه یا مطابق با واقعه نیست. این حرف درستیه فرمایش محقق خویی، ولی حرمت کذب مربوط به جایی است که کذبی باشد که آثاری برش مترتب باشه، یعنی کذبی که سامعی دارد و به وسیله این کذب این میخواد یک نجاتی پیدا کنه، یه مشکلی رو حل کنه، با این دروغش داره در حقیقت یک منافعی رو به دست میاره و سامعی وجود داره، مخاطبی وجود داره. پس بنابراین به نظر ما حرمت کذب در جایی است که سامعی وجود داشته باشه، اگر سامعی وجود نداره حرمت کذبی هم وجود نداره. خب جملاتی است که مرحوم محقق خویی در اینجا بیان کردن و ما آدرس دادیم. آیون این آدرس رو میتونید در دو جا ببینید، یه آدرس جدید هم ما میدیم به شما که اگر در حاشیه کتابتون بنویسید خوبه، المستند فی شرح العروة الوثقى جلد 11 صفحه 143، فرمایش محقق خویی رو شما در اینجا هم میتونید به صورت واضح ببینید، المستند فی شرح العروة الوثقى، اینو بنویسید چون در این نوشته این آدرس نیست، المستند فی شرح العروة الوثقى جلد 11 صفحه 143 فرمایش محقق خویی است و جواب ما این است که ادله حرمت کذب انصراف دارد از اون جایی که سامعی وجود نداشته باشه و آثاری بر این کلام مترتب نباشه. خب تنبیه سومی در اینجا مطرحه که این تنبیه سوم رو هم در اینجا مناسب ما بدانیم. کجا مثلا؟ بله در اتاق تنهایی است. نه حالا ببینید ما بحثاً فعلا بحث کذب رو داریم. بله در غیبت هم همینطور ممکنه این بحث مطرح بشه، یکی در اتاق در بسته داره برای خودش غیبت یک کسی رو میکنه، هیچ کس هم نمیشنوه، لذا ادله غیبت هم در اینجا شاملش نمیشه. بله حالا فحاشی یه موقع یه آثاری داره، فرض کنید که اهانت به کیه، یه موقع به اعتقادات، به خداست، به پیغمبره، به ائمه است. بله در به یه کسی توی تنها نشسته فحش میده، هیچ کس هم نیست بشنوه، حالا این چه ادله‌ای دارید شما بر حرمتش که آیا این مثلا حرام باشه؟ نه خودش میشنوه نه دیگری میشنوه، هیچ احدی نه الان نه در آینده به هیچ عنوان نمیشنوند. خب این رو چطور شما میخواید، چه دلیلی دارید بر حرمت؟ بله نه حرام ذاتی به این معناست که این اهانت بشه به کسی، اینجا اهانتی نشده به کسی، اهانتی نشده، ایذایی نشده، چون کسی وجود نداره، این تنهاست، هیچ احدی نیست. خب در اینجا نه ایذای نه اهانته. حالا در هر صورت در رابطه با کذب و ادله کذب که مورد بحث ما هست ما به نظرمون میاد ادله حرمت کذب در جایی صدق میکنه که سامعی وجود داشته باشه. تنبیه سومی در اینجا مطرحه که اون تنبیه در رابطه با صدق متکلم است. یه صدق الخبر داریم، صدق الکلام داریم، یه صدق المتکلم داریم. صدق الکلام یعنی اون کلامی که صادر میشه صادق یا کاذبه، اون خبری که گفته میشه صادق یا کاذبه، اینو بهش میگیم صدق الکلام، که در اینجا در مباحث گذشته مطرح کردیم. بحث تنبیه سوم راجع به صدق المتکلم است. متکلم کی بهش میگیم این آقا راست گوست و کی میگیم این آقا دروغ گوست؟ کذب متکلم تعریفش چیه؟ در اینجا دو نکته رو، یعنی نکاتی رو باید توجه کنیم. اولا یه مطابق داریم، یه مطابق داریم، مطابق و مطابق. مطابق چیست و مطابق چیست؟ مطابق با واقع، میگیم این کلام مطابق با واقع است. مطابق میشه این کلام، مطابق میشه چی؟ میشه واقع. این حرف شما مطابق با واقعه. خب مطابق چیه؟ اون واقع. کلام شما هم میشه چی؟ مطابق. پس یه مطابق داریم و یک مطابق داریم. آیا در مطابق ظهور کلام است یا مراد متکلم؟ شما یه صحبتی میفرمایید، این صحبت شما ظاهرش بر یک مطلبی دلالت میکند، ولی اراده شما چیز دیگری است. ممکنه انسان یک مطلبی رو بگه ولی مرادش چیز دیگری باشه. مثلا فرض کنید یه مثال، یک انسانی مجروح شده، شما رو در کنار این مجروح میگیرن، میگن آقا شما زدی این رو مجروح کردی، این حیوان رو یا این انسان رو مجروح کردی، تو زدی. شما میگی والله یعلم ما جرحتو، خدا میداند. این جمله معناش چیه؟ یعلم الله ما جرحتو. یعلم الله ما جرحتو یعنی چی؟ یعنی یعلم الله، میدوند خدا، میداند خداوند. ما جرحتو، ما مایه نافیه باشه، معناش چی میشه؟ یعنی من این کارو نکردم، ما جرحتو، من این رو مجروحش نکردم، من به این حیوان نزدم، من به این بچه نزدم، ما جرحتو. اگر ما مایه نافیه باشه معناش این است که من این کارو نکردم، والله یا یعلم الله ما جرحتو. این یه معنا. معنای دیگرش این است که یعلم الله، خدا میداند که چی او رو مجروح کرده. ما مای موصوله باشه، اگر ما مای موصوله باشه یعنی خدا میداند چی او رو مجروح کرده. نمیگم من نکردم، میگم خدا میدونه که چی او رو مجروح کرده. خب این دو احتمال اینجا وجود داره، ولی ظهورش چیه؟ وقتی به شما دارن فشار میارن میگن شما اینو مجروح کردی، شما میگی والله یعلمو که ما جرحتُه، من این کارو نکردم. ظهورش در اینه که میخوای بگی من نکردم این کارو، ظهور در انکار داره، شما داری انکار میکنی. ما جرحتُه، ما مای چیه؟ نافیه است. ظهورش در مای نافیه است، ولی شما چون دروغ داری میگی، توریه میکنی، میگی مقصود من از ما مای چیه؟ موصول است. خدا میدونه که کی او رو مجروح کرده. خب پس یه مراد متکلم داریم، یه ظهور کلام داریم. ظهور کلام این است که ما مای چی باشه؟ نافیه باشه. ولی مراد شما مای چیه؟ موصول است. ما جرحتُه، شما مقصودتون این است که خدا میدونه که کی این کارو کرده. خب آیا مطابقت کلام با واقع، ظهور کلام باید مطابق با واقع باشه، یا اراده شما باید مطابق با واقع باشه؟ کدوم معیاره؟ معیار در عرف عقلا چیه؟ آیا اینکه شما ظهور کلامتون این است که من این کارو نکردم، ولی اراده شما این است که خدا میدوند که کی این کارو کرده، که ممکنه خود من باشم، اراده شما یک جوره، ظهور کلام مطلب دیگری است، آیا در صدق و کذب اراده مهمه یا ظهور کلام مهمه؟ اراده شما با واقع باید مطابق باشه یا ظهور کلام باید با واقع مطابق باشه؟ خب اینو ما بحثش رو قبلا اشاره کردیم، گفتیم ظهور کلام معیاره، اراده معیار نیست. اونی که قرائن برش دلالت میکنه ظهور کلام معیاره. شما وقتی میری توی دادگاه، توی سخنرانی هاتون، توی نوشته هاتون، الان شما میبینید خیلی ها رو مؤاخذه میکنن، میگن شما اینطور گفتید اونطور گفتید، بعد ممکنه بیاد بگه من مقصودم چیز دیگری بوده، من مقصودم، ولی نمیپذیرن در دادگاه، در جایی که رو حرف ها حساب باز میشه، نمیان اراده طرف رو بررسی کنن. من قصدم این بوده، چون هر دروغگویی برای خودش یه توجیهی درست میکنه، میگه من توریه کردم، قصدم چیز دیگه ای بود. اما ظاهر کلام شما با قرائن این بود، شما ظاهر کلامت اینه، مؤاخذه میکنن مردم رو به ظواهر کلام. این همه بحث میکنیم که ظواهر کلام حجته، یعنی چی؟ ظواهر کلام قرآن، ظاهر قرآن حجته، ظاهر روایات حجته، ظاهر کلام هر متکلمی حجته. معناش اینه که به اراده شخص ما کاری نداریم، ولی اون چیزی که ظاهر کلامشه اون حجت برای ما. ببینید آثار، آثاری که بر قول شما مترتبه در مجامع عمومی و احتجاجات، محاکمات، وصیت‌ها، ارادش چیه ما نمیدونیم، چون ما که علم غیب نداریم اراده مردم رو بفهمیم. ظاهر کلام کاشف از اراده اونهاست. اگر یک کسی بیاد بگه شاید ارادش این بوده، میگم دلیلتون چیه؟ به چه دلیل میگید ارادش این بوده؟ ظواهر کلام حجت، ما باید اخذ به ظواهر بکنیم. خب اون دیگه به جای خودش، ما بحث عقاب رو روز قیامت تکلیفش روشن میشه. بله ارادش این بوده یا ارادش این نبوده، اگر ارادش این بوده حق نداره بر خلاف ظواهر حرف بزنه. خب ببینید بالاخره ما از حکم، از اراده افراد به وسیله چی اطلاع پیدا میکنیم؟ شما چگونه اراده افراد رو میخونید؟
در احکام وضعی از روی ظاهر.
شما اراده افراد برای جوامع به وسیله الفاظشون، نوشته هاشون، یا کتاب دارن یا صحبت میکنن، شما از نوشته هاشون میتونید اراده افراد رو بفهمید. اما اینکه ممکنه یه اراده دیگری داشته باشن، خب این ما علم غیب که نداریم، ما از ظواهر کلمات مردم مراد اونها رو تشخیص میدیم. حالا مناقشه در مثال نفرمایید، درسته ممکنه حالا در مثال مناقشه بشه، ولی در کل ما اینو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم ظواهر کلام مورد توجه و باید ظواهر کلام با واقع مطابق باشه تا بشه صادق. اما اراده شما در اینجا نقشی نداره، چون اراده کشف میشه به وسیله ظواهر کلام، ما علم غیب که نداریم، به حسب ظاهر اون چی که شما فرمودید اینه. شما میگید من اراده دیگری دارم، در دادگاه نمیپذیرند، میگن شما در فلان تاریخ اینجور گفتید، الان دارید اینطور میگید، پس این دوتا کلام با هم چیه؟ متناقضه. لذا شما در کلمات علما جواهر رو میبینید، این همین کتب رو مطالعه میکنید، میگید صدر و ذیل با هم نمیخونه. چرا صدر و ذیل نمیخونه؟ در اونجا یه مطلبی گفتید، در اینجا یه مطلبی با اون فرق میکنه. اینا همش به خاطر اخذ به ظواهره، ظواهر کلمات حجته و لذا مطابقت ظواهر کلام با واقع معیار ما هم میدونیم، یعنی ظواهر کلام هر متکلمی باید با واقع چی باشه؟ مطابق باشه. اگر مطابق بود میشه صدق، ظواهر کلام اگر با واقع مطابق نبود میشه کذب.
یکی از دوستان فضای مجازی پرسیدن که اگر که ظاهر مشخصی نداشت اون موقع تکلیفی میشه، معلوم نبود این بر یا اون بر،
چی؟
ظاهر مشخصی
نداره. بله اونجا جای این هست، وقتی که کلام مجمل باشه در اون صورت بله شما میتونید این مطلب رو بگید اینجا الان اجمال داره، ما نمیدونیم ظاهر کلام، مثل که در قرآن داریم دیگه، و آخر متشابهات، در قرآن محکمات داره متشابهات هم داره، متشابهات اونجاییست که دو احتمال وجود داره، اونجا ظاهر کلام حجت نیست، وقتی ظاهر کلام حجت نیست پس بنابراین صدق و کذب کلام هم معلوم نمیشه، چون مجمله. ما بحثمون در جاییست که ظواهری وجود داشته باشه. خب این یه نکته، و حالا نکته دوم این است که آیا مطابق ما واقع معیاره یا اعتقاد متکلم؟ مطابق یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که شما میگید باید با واقع مطابق باشه، آیا باید با واقع مطابق باشه یا با اعتقاد؟ الان تمام ادیانی که وجود دارن، هر کسی دینی داره، مردم معتقده به دین خودشون هستن، ادیان مختلفه، اینا دارن راست میگن یا دروغ میگن؟ با واقع مطابق نیست به نظر ما حرف اونا، فرض کنید این مسیحیه، این یهودیه، اون دین بودایی داره، اینا حرفاشون مطابق با واقع نیست، اما با اعتقاد خودشون چیه؟ مطابقه، یعنی معتقده این حرف رو و میاد با اعتقاد خودش حرف میزنه. اگر کسی رو اعتقاد خودش صحبت کرد، این صادقه یا کاذبه؟ این صادقه. پس اعتقاد، صادق بودن مربوط به اعتقاده، یعنی به کلام کاری نداریم. صدق کلام متوقف بر مطابق بودن با واقع. این کلام صادق است اگه مطابق با واقع باشه. اما متکلم که میگیم جاهل مرکب، جاهل مرکب کیه؟ جاهل مرکب راست میگه یا دروغ میگه؟ راست میگه، اعتقادش اینه، فکر میکنه اینطوره، در حالی که اینطور نیست. جاهل مرکب صادقون، صادقه، ولی حرفش مطابق با واقع نیست. پس مسئله دوم این است که مطابق ما، یعنی با واقع باید مطابق باشه یا با اعتقاد خود متکلم. میگیم در رابطه با کلام و خبر باید با واقع بود. هر خبری که مطابق با واقع صادقه، هر خبری که مخالف با واقع کاذبه. اما متکلم کی صادقه کی کاذبه؟ اون موقعی که رو اعتقاد خودش درست داره میگه صادقه، ولو خبرش مخالف با واقع باشه، اعتقادش اینه. و اگر برخلاف اعتقادش میگه کاذبه. پس در صدق الکلام ازتون سوال کردن صدق الکلام به چیه و صدق المتکلم به چیه. صدق الکلام به مطابقت با واقع، صدق الخبر به مطابقت با واقع، ولی صدق المتکلم به مطابقت با چیه؟ با اعتقاد خود متکلمه. شما این همه مردم در دنیا دارن زندگی میکنن، اعتقاداتی دارن، رو اعتقاد خودشون هم یه کارهایی رو انجام میدن، یه حرفایی رو میزنن، اینا دروغگو نیستن، اینا راست میگن، کلامشون کذبه، ولی متکلم چیه؟ صادقه، دروغ نمیگه، چون اعتقاد داره بر این مطلب. پس بنابراین بین صدق الکلام و صدق المتکلم تفاوت زیادی است. حالا انشالله فردا بحث میکنیم فرمایش محقق خویی رو در این رابطه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.